بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جواب سومی که مرحوم آخوند از پرسش مطرح از خودشون دادن که اون پرسش این بود که شما چطور طبیعت رو ناآرام میدونین و حالون که در حکمت اون چه که ناآرام دانسته شده دو چیزه، حرکت است و زمان، و شما در حقیقت خلاصه به یک قولی قائل شدید که هیچ یک از حکما به اون قائل نشده. ایشون در جواب سوم با توجه به مقدماتی که دیروز عرض کردیم و جمع‌بندیش باقیمون برای امروز با تطبیق عبارت، که همین جواب سوم رو هم در واقع و در حقیقت میشه یک برهانی بر اثبات حرکت جوهری که قول ایشان است اقامه کرد، حالا جمع‌بندی اون مقدمات و خلاصه این برهان یا جواب سوم ایشان اینه. اون مقدماتی هم که دیروز عرض کردیم خب اینطوری نیست که حالا همشون دخیل در برهان باشن تک تک. ما خواستیم که در ضمن تمام عبارت مربوط به جواب سوم ایشان هم روشن بشه. حالا خلاصه جواب سوم، اگر بخوایم اون مقدمات رو به طور خلاصه جمع بندی بکنیم و نتیجه گیری بکنیم، اینه که ایشان در این جواب سوم میخوان بفرماین، یعنی روح جواب سوم اینه که اگر حرکت و زمان را هم حکما ناآرام دانستن، ناآرامی اونها هم مربوط به ناآرامی طبیعته. یعنی معلوم میشه که طبیعت جسم ناآرامه که حرکت و زمان هم ناآرام هستن یا غیر قاره ذات هستن به تعبیر ایشون. این روح جواب سومه. حالا به چه بیان که اگر حرکت و زمان ناآرامن، این زیر سر ناآرامی طبیعت جسم و جوهر جسم و خود جسم، یعنی وجود جسم، به این بیان که ناآرامی حرکت و زمان خب مربوط به مفهومشون که نیست، مربوط به وجود خارجیشونه. درسته که مفهومشون عبارت است از تجدد، انقضا یا ناآرامی، ولیکن در عین این که مفهومشون ناآرامی هست، اما در عین حال در ذهن آرامن، در ظرف مفهوم، در وعاء مفهوم که ذهن باشه آرامن. اینجوری نیستش که این مفهوم حرکت یا زمان که همون تجدد انقضا باشه وقتی ما تصور میکنیم اینا تو ذهن ما را بیفتن، سیلان داشته باشن، جریان داشته باشن، نه، تو ذهن ما ثابتن، تو ذهن ما قارن. این جنبه جریان و سیلان حرکت و زمان مربوط به وجود خارجی شونه. پس بنابراین میایم سر وجود خارجی حرکت و زمان که اون جنبه سیلان و جریان و ناآرامی مربوط به اون بعد وجود خارجیشون هست. خب در وجود خارجی این حرکت و زمان، حالا ما حرکت رو میگیم، منسوبن به جسم و طبیعت. در خارج خب وجود حرکت به چی نسبت داده میشه؟ به اجسام نسبت داده میشه. یا وجود زمان، جسم رو میگن حرکت داره، جسم رو میگن زمان داره، تاریخ داره، عمر داره. پس بنابراین در وجود خارجی حرکت و زمان منسوبن و طبیعت و جسم منسوب لده. خب این تجددی که حرکت و زمان در وجود خارجی دارن که منسوب به طبیعت و جسم هم هستن، این تابع تجدد و سیلان و جریان اون منسوب و نلیه. نمیشه که منسوب و نلی ثابت باشه، حرکت یا زمان سیال باشن، جاری باشن. همونطور که وجود و عدمشون تابع وجود و عدم جسم طبیعت، تجدد و ثباتشون، سیلان و قرارشون، اینم تابع همون منسوب و نلی است که طبیعت و جسم باشه. پس بنابراین این جنبه تجدد و سیلان حرکت و زمان که مربوط به وجود خارجی شونه و تعبیر میشه ازش به خروج و شی من القوت الی الفعل، دیگه حرکت از اون جنبه سیلانی و جریانی و وجود خارجیش، چون جنبه جریان سیلانش در وجود خارجیشه، از این تعبیر میشه به خروج و شی من القوت الی الفعل. این جنبه منتقل میشه به طبیعت و ذات، یعنی همین حرکت، همین سیلان، همین تجدد، وقتی که این جنبه سیلان و جریان در منسوبی که حرکت و زمان باشه تابع تجدد و سیلان منسوب و نلیهی شد که طبیعت و جسم باشه، همین جنبه تجدد و سیلان زمان و حرکت که در وجود خارجیشون هست و ازش تعبیر میشه به تجدد، ازش تعبیر میشه به تجدد، تجدد به حمل شایع نه به حمل اولی ذاتی، ازش تعبیر میشه به تجدد، ازش تعبیر میشه به خروج از قوه به فعلیت، این منتقل میشه، میرسه به طبیعت و جوهر جسم. یعنی همین خروج، همین تجدد، همین سیلان، همین جریان، همین ناآرامی، هر چه میخواید بگید که در جنبه در بعد وجود خارجی حرکت و زمانه، این انتقال داده میشه، منتقل میشه به طبیعت جسم و به جوهر جسم. یعنی در مرحله ذات جسم و طبیعت و جوهر، یعنی در مرحله ذات هم که میگیم بنابر اصالت وجود، یعنی وجود، یعنی منتقل میشه به مرتبه وجود خود طبیعت و جوهر و جسم، نسبت داده میشه به او. خب وقتی نسبت داده شد به او، همین خروج، همین تجدد، همین ناآرامی، همین عدم قرار، یعنی غیر قار ذات بودن، اون وقت اینجا یه خارجی پیدا میشه، الخارج من القوه الى الفعل، وقتی که نسبت داده شد به طبیعت یه خارجی پیدا میشه، یه مابه الخروجی پیدا میشه، و یکی هم خب خود خروج، یعنی در هر نسبتی مثلا نسبت ابیزیت به جسم، و این سه تا امر هست دیگه، یکی زوبیاز است که جسم باشه، یکی ما به الابیزیه هست که بیاز باشه، و یکی هم خود بیاز. اینجا خارج، الخارج من القوه الی الفعل، میشه موضوع که ماده باشه. ما به الخروج میشه طبیعت، میشه صورت نوعیه. خروجم میشه حرکت. دو چیز دیگه هم اینجا هست، یکی مقدار خروج که میشه زمان، یکی هم مخرج که فاعل این خروج هست، که اون یا ملک یا فلک، ملک است و فلک، فرشته است مثل عقل فعال به تعبیر حکما، یا جبرئیل علیه السلام به تعبیر شرع، که مخرج نفوس است از قوه به فعلیت. یکی ملکه و یکی هم فلکه، به خاطر اینکه حرکات افلاک اینها مخصص حدوث حادثات ارضیه و زمینی هستند. افلاک با حرکتی که میکنن اینها باعث تخصص استعداد در ماده زمینی میشن، و به واسطه اون استعداد خاصی که در ماده زمینی پیدا میشه، آمادگی و تهیؤ از سوی ماده حاصل میشه برای پذیرش صورت جدید از عالم تجرد، از ناحیه ملک و فرشته، اونم به واسطه، اونم به عنوان واسطه‌ای در فیض، نه اینکه مستقل در تأثیر باشه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر در عالم فقط خداونده. خب اون مقدار خروج هم عبارت است از زمان. فرق حرکت و زمان به اعتباره، و عیناً تفاوتی که این دو با هم دارن مانند تفاوت جسم طبیعی و جسم تعلیمی است. ببینید، جسم طبیعی که عبارت است از امتداد و کشش در سه جهت، امتداد در طول و عرض و عمق، این تعریف جسم طبیعیه، که جسم طبیعی معمولا اطلاق میشه بر صورت جسمیه و تعریفش میشه همین امتداد و کشش در سه جهت. خب این اگر مطلق در نظر گرفته بشه میشه جسم طبیعی، همین اگر معین بشه، یعنی ممسوح به مساحت معین، که مساحت جسم معین باشه، معلوم باشه، میشه جسم تعلیمی، میشه حجم. بنابراین فرق بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی، جسم طبیعی و تعلیمی به اطلاق و تعیینه، به ابهام و تعیینه. یعنی جسم طبیعی که همون صورت جسمیه باشه، امتداد و کشش در سه جهت به طور مطلق، جسم تعلیمی همون امتداد و کشش در سه جهت ممسوح به مساحت معینه به طور معین و مشخص. همین تفاوت هم بین حرکت و زمان. ببینید حرکت که مقصود حرکت قطعیه هست، چون زمان مقدار حرکت قطعیه است، چون حرکت توسطیه که واحد بسیط او مقدار نداره، جز نداره. زمان مقدار حرکت قطعیه است. حرکت قطعیه متصله، کرارن گفتیم دیگه، در حرکت اتصال است. اتصال یعنی امتداد، یعنی کشدار بودن. خب مقدار این حرکت قطعیه متصله ممتده میشه زمان. ببینید همین مقدار حرکت قطعیه متصله اگر مطلق اعتبار بشه و در نظر گرفته بشه میشه حرکت، اما اگر معین به زمان خاصی، مثلا به ثانیه، دقیقه، ساعت، نمیدونم روز، هفته، ماه، سال، اگر اینجوری در نظر گرفته بشه میشه زمان. زمان همون حرکت قطعیه متصل است که مقید اعتبار میشه، مقید به یه مدتی، مثلا به یه ثانیه‌ای، دقیقه‌ای، نمیدونم ساعتی. این فرق بین حرکت و زمانه. حالا این بیان رو ما در خروج داشتیم که یکی از تعبیرات از حرکت هست. در تجدد هم مثلا اون سه چیز رو بخوایم در نظر بگیریم، یا پنج چیز رو بخوایم در نظر بگیریم، خب یک متجددی داریم که میشه ماده، یه مابه تجددی داریم که میشه صورت، صورت نوعیه، طبیعت، یه تجددی هم داریم که میشه حرکت، یه مقدار تجددی داریم که میشه زمان، یه مجددی داریم که میشه ملک یا فلک، در اونم اینجوری. یا مثلا در هر دو دیگه، اینا مانع الجمع نیستن، به همون بیانی که عرض کردم. بله در اصل ملک، منتها خب یه شرط مخصصی که یه استعداد خاص در ماده ایجاد بشه، اون حرکت فلکه، که باز حرکت فلک هم زیر سر نفس فلکیه، که در حقیقت فلک اون نفسش مثلا کاری هست به اذن الله تعالی. یا مثلا در حدوث که از نتایج و فروع و ثمرات همین حرکت جوهری است، که وقتی که نحوه وجود اشیاء و اجسام غیر دفعی است، تدریجی است، عرض می کنم که یعنی نحوه وجودشون سیلان و جریان و تدریج و تدرج و غیر دفعی بودنه، که همین حرکت باشه، چون حرکت در مرتبه ذاتشون و وجودشون مطرح میشه، مطرح است. خب اینا نتیجهش این میشه که میشن حادث، یعنی مسبوق میشن به عدم زمانی. وجودشون، ذاتشون هر لحظه حادث زمانی است، نه یه بار. اون متکلمین حدوث زمانی که میگن اینه که مثلا حالا زید مثلا تا دیروز نبود الان پیدا شد. حدوث زمانی که از نتایج حرکت جوهری است، هر لحظه مهرش بر پیشانی اجسام میخوره که هر لحظه وجودشون محفوف به دو تا عدم هست، یه عدم سابق و یه عدم لاحق، بنابراین حدوث زمانی دارن. در این حدوثی هم که باز نسبت داده میشه به اجسام، اینم یه حادثی هست، یه مابه الحدوثی هست، یه حدوثی هست، یه اندازه حدوثی هست و یه محدثی هست، یعنی همون پنج چیز و همونایی که گفتیم. این جمع‌بندی جواب سوم ایشونه با توجه به اون مقدماتی که دیروز عرض کردیم که عبارت کامل روشن بشه، که حالا عبارت هم تطبیق خواهیم کرد. اصلا بسیار خوب، بله 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 بله، چرا شما حدوث رو بفرمایید، خود حرکت رو و زمان رو بفرمایید، اینا هم از عوارض تحلیلی هست، خود اینا هم همینطوری، جوری نیست که چند تا چیز در خارج داشته باشیم، بله اصلا خود حرکت و زمان رو بفرمایید دیگه، طبق نظر حکمت متعالی اینا دیگه میشن از عوارض تحلیلیه جسم، بله اینا همه در مقام تحلیل این تکسرها و تعددها. و جواب چهارمی که ایشون میدن این استش که چطور احدی از حکما به تجدد طبیعت و حرکت جوهری قائل نشده و حالون که خداوندی که اصدق الحکماست، دیگه از خداوند حکیمی راستگوتر هم داریم در قرآن کریم، آیاتی خلاصه نازل فرموده که اینها دلالت بر حرکت جوهری دارن، یه سری آیاتی که مشتمل بر این واژه هایی که عرض می کنم که واژه مرور، واژه خلق جدید، واژه اتیان، واژه ایتا که اتیان آمدن، ایتا آوردن، واژه رجوع، حالا ما اضافه میکنیم این دوتایی که میگم، حالا در عبارتشون نمونه چند تا نمونه آوردن، این دوتا رو هم اضافه میکنیم، واژه انقلاب، واژه قلب. آیاتی که مشتمل بر بعضی از این واژه هاست، نه هر آیه مشتمل بر بعضی از آیاتی که مشتمل بر این واژه ها هستن، اینها ایشون به عنوان نمونه هایی برای اثبات دلالت بر حرکت جوهری ذکر میکنن و دیگه بیان دلالتش هم نمیفرماین که حالا چه جوری اینها دلالت داره، حالا شاید مثلا دلالت اینها رو واضح میدونن. فقط یک مورد در پایان وجه دلالتش رو و کیفیت دلالتش رو توضیح میدن و اون آیه است که در اون آیه خداوند میفرماید که و یرسل و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسولنا و هم لا یفرطون، که خداوند یه ملائکه حفظه ای رو برای انسان ها قرار داده میفرسته تا هنگام مرگ. اون وقت هنگام مرگ همون ملائکه حفظه جانش رو میگیرن. توفت و رسولنا حتی اذا جاء احدکم الموت توفت و رسولنا که همون ملائکه باشه و هم لا یفرتون و اونها کوتاهی هم نمی کن. کیفیت دلالت این آیه رو بر حرکت جوهری ایشون بیان می فرماین و اون اینه که طبق این آیه همونی که اسباب حفظ و وجود انسان هست اسباب هلاک و موتش هم هست و این اشاره است به این که وجود انسان آمیخته به عدمه. وجود انسان در هم آمیخته با عدمه. اینجوریست که همون اسباب وجود و حفظ میشه اسباب موت و هلاک و این که وجود و عدم در هم آمیخته باشن، وجود انسان آمیخته با عدم باشه، این مفاد همون حرکت جوهری است که هر لحظه خلاصه پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است که هر لحظه خلاصه یک هلاک و مرگ انسان داره و یک رجعت و بازگشت تا میرسه به اون جایی که دیگه رجعتی در کار نیست دیگه. قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، دیگه جوابش کلاست. قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت که دیگه در جواب کلا میاد، کلا انها کلمتون هو قائلها. خب حالا برگردیم به اون واژه هایی که عرض کردم که دیگه من حالا آیاتشو در تطبیق میخونیم، نخواستم وقت گرفته بشه، فقط سه تا نکته کوتاه رو تذکر میدیم که حالا مثلا این آیات که مشتمل بر این واژه هاست که ایشون میشمارن خیلی عجیب غریب به نظرمون نیاد. چی؟ الان همین عرض میکنم، این سه تا نکته که میخوام عرض بکنم. ببینید سه تا نکته رو باید در همه اینها، در همه این آیاتی که ایشون عرض میکنم ذکر میفرمان به عنوان نمونه در نظر بگیریم تا یه خورده اون صورت استبعاد و استغرابمون شکسته بشه که چطور این آیات میتونه دلالت داشته باشه بر حرکت جوهری. یه نکته این استش که همونطور که ایشون فرمودن، خب بعضی از این آیات یعنی شاید خیلی هاشون مربوط است به قیامت. حالا اگر کسی نمیدونم سیاق رو حالا مثلا مهم بدونه، معتبر بدونه، به الا مثلا ممکنه بگه که این آیه و تر الجبال درسته، حالا مثلا قبلش مربوطه به قیامته، ولی این آیه مثلا سیاق رو معتبر ندونه که اینم در سیاق مثلا آیات قیامت باشه که وحدت سیاق قائل نباشه حالا کسی. حالا به این جنبه کار نداریم، اینا بحثای تخصصیه که مربوطه به ما نیست، ولیکن اونی که نکته اولی که میخوام عرض بکنم اینه که قیامت احاطه به دنیا داره، چون تو در مراتب طولی وجوده. ببینید اینجوری نیستش که عالم آخرت قیامت نسیه باشه، نه نقده، یعنی الان عالم آخرت قیامت به ما احاطه داره. قبلا عرض کردیم در مباحث مربوط به معاد که این مدرس رو مثلا مثل دنیا بگیرید و این دیوارها که دور این مدرسه کشیده شده مثل بدن ما، این صحن حیات و پیرامون این مدرسه که این مدرسه رو احاطه کرده و این مدرسه در اون واقع شده و قرار گرفته، اونم مثل عالم آخرت و قیامت بگیرید. مثل مرگم اینه که یک کسی بیاد دیوار رو خراب کنه، این حجاب بدن برداشته بشه. یه دفعه ما خودمون رو در صحن مرسه فیضیه میبینیم، الانم هستیم، الانم ما در همین صحن مدرسه فیضی هستیم، ولی این دیوار مدرس، این دیوار بدن، این حجاب بدن مانع از اینه که ما بتونیم این رو ادراک بکنیم. بعد از مرگ خب چشممون باز میشه، چون حجاب دیگه برداشته میشه از جلو چشمان. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این یه مطلب. مطلب دو، نکته دوم، باز در ادامه همین نکته اوله، این استش که قیامت ظرف ظهور حقایقه. یوم تبل السرائر، یعنی روزیه که پرده ها کنار میره و حقایق کشف میشه، ظاهر میشه، ظهور و بروز پیدا میکنه. و الا وقت نتیجه این میشه، نتیجه این مطلب دوم، که پس بنابراین اینجوری نیستش که حقایق مربوط به قیامت الان نباشه و بعدن تحقق پیدا بکنه. نه، اونجا ظرف ظهور حقایقه. اگر یک حقیقتی در قیامت ازش اخبار میشه در آیات، این حقایق الان هم هست، یعنی در همین عالم طبیعت و دنیا هم که ما هستیم این حقایق هستن، وجود دارن. اینم مطلب دوم. و مطلب سوم اینه که بنابر مبانی عقلی، ظرف یکی از اون واژه‌هایی که آیات مشتمل بر اونن تبدله، که اونو یادم رفت عرض بکنم، تبدل هم جز همون واژه هاست. مطلب سوم و نکته سوم اینه که ظرف تبدل، مرور، اتیان، ایتا یا باز اذهاب، یکی از واژه هایی که بعضی از آیات مشتمل بر اوناست که ایشون به عنوان نمونه ذکر میکنن، اذهاب، از بین بردن، ظرف اینها رجوع، یعنی برگشتن، که از قبیل همون آمدن و رفتن و نمیدونم برگشتن و ایناست. اینا همه طبق مبانی و قواعد عقلی ظرفشون عالم طبیعت، یعنی اینا در محیط ماده معنا پیدا میکنن. در محیط ماده است که رفت و آمد، عبور و مرور، تغییر و تبدل، نمیدونم اذهاب و اعدام، از بین بردن، رجوع، برگشتن، اینا همه ماده میخواد. چرا ماده میخواد؟ چون منات قابلیت، منشأ قابلیت ماده است. اینا قابلیت میخواد دیگه، نمیخواد؟ اینا باید قابلیتش باشه، باید قابلیت رفت و برگشت، آمدن، آوردن، نمیدونم از بین بردن، نمیدونم بازگشت، تبدل، تغییر، اینا باید قابلیتش باشه. منشأ قابلیت هم ماده است. و در نشأه تجرد که ماده نیست، قابلیت هم نیست، لذا اینا معنا نداره به لحاظ قواعد عقلی. لذا تعجبی نداره اگر حالا مثلا ایشون نمیدونم و تر الجبال تحسبها جامده یعنی ساکنه و یه تمر مر الصحاب، این مرور رو حالا ما نمیفهمیم، ما خیال میکنیم ساکنه، ما الان نمیفهمیم که وجودش آنن فآنن معدوم میشه و موجود میشه بر اساس همون حرکت جوهری که ایشون میگن، ولیکن این عرض میکنم مرور، عبور و مرور، گذشتن، اینا باید در عالم ماده باشه طبق اون قواعد عقلی. اگرم آیه مربوط به قیامت از روی سیاق اون آیاتی که این آیه در اعداد اون آیات هست، خب اون دوتا نکته اول این معناش نیست که الان نیست، چون اونجا ظرف ظهور حقایقه، اونجا یه عالمیه که محیطه و مشرفه به این عالم طبیعت و دنیا. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و ثالثا عیب نداره، نه میدونه، حتی مثلا الان انا لله و انا الیه راجعون، هر که امروز معاینه رخ دوست ندید طفل راهی است که او منتظر فرداش. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، هر چه هست ببین، هر نتیجه‌ای که میخواد به بار بیاد الان پرونده بازه دیگه. بعد از قضی الامر و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر، دیگه کار از کار میگذره، هر تبدلی هست اینجا باید باشه. اگر رجوع هست اینجا، اینجا آدم اون جایگاه خودش رو در قیامت و آخرت در اون سیر رجوعی و صعودی که داره مشخص میکنه که تا کجا میخواد بره، به کجا میخواد بره، حشرش با چی میخواد باشه، همینجاست. اینا واقعا یک مطالب مسلمیه، یعنی بالاخره ایشون خودش مفسره، چند جلد تفسیر داره، حالا ممکنه حالا بفرمه تفسیرش هم از همین قبیله، ولیکن میخوام عرض بکنم که اینجوری هم نیست که یه شخصیتی مثل ایشون همینجوری بی حساب و کتاب مثلا یه چیزی بگه که حالا مثلا برای ما مثلا قابل قبول نباشه، یعنی مثلا حالا ببینیم، بله ببینیم، بله تعبیر خب آکی از یه معنایی است، بله معلومه، والکل عبارتون و انتل معنا، خب. و ثالثاً جواب سوم، ان الحرکت عبارتون ان خروج الشی من القوه الى الفعل تدریجا لا شیء الخارج عنها الیه، حرکت این در خارج ها، این وجودش عبارت است از خروج، خروج شی از قوه به فعلیت به نحو تدریج، لا شیء الخارج عنها الیه، نه شیئی که خارج میشه از قوه به فعلیت، نه خود خروج، خود تجدد، نه متجدد، این حرکت. و هو معنا نسبیون، این معنا نسبیون یعنی منصوبه، این خروج یا همین خروج که همون حرکت در خارج باشه، یه معنای نسبیه، یعنی منصوب به جسم، به طبیعت، به اجسام. ول امور النسبیت و الاضافیت و تجددها و ثباتها که وجودها و عدمها تابعان لتجدد ما نسب علیه و ثباته، اموری که منصوبن و مضافن مثل همین خروج حرکت، اینها سیلان و ثباتشون، جریان و ثباتشون، مثل وجود و عدمشون فرع بر تجدد و ثبات منصوب الیهشونه که جسم باشه و طبیعت باشه. خب فضلن ان نفس نسبت و اضافه که مفهوم الانقضاء و تجدد، یعنی منصوب تجدد و ثباتش مثل وجود و عدمش تابع طبیعته، چه برسه دیگه به خود نسبت که خود نسبت اون مفهوم حرکت و زمان در ذهن، که البته اون اگر سیلان داره به حمل اولی ذاتیه، نه به حمل شایع ثنایی. اینجوری نیست که واقعا تو ذهنم جریان داشته باشه و حرکت داشته باشه. فضلن یعنی منصوب، ثبات و تجددش تابع منصوب و نله، چه برسه به خود نسبت و اضافه که مفهوم الانقضاء و تجدد، مثل مفهوم انقضاء و تجدد که مفهوم زمان و حرکت، انقضاء مفهوم زمان، تجدد هم مفهوم حرکت، که مفهوم هم جاش تو ذهن. خب ببینید، وقتی که این منصوب که همون وجود خارجی حرکت باشه، خروج باشه، تابع منصوب و نلی و طبیعت شد، یعنی منتقل شد به مرتبه طبیعت و منصوب و نلی، فهاهنا ثلاثه و اشیا، پس در این زمینه، یعنی در همین زمینه وجود خارجی حرکت، ثلاثه و اشیا، سه چیز اینجا درست میشه. تجدد و شیئن، یکی تجدد که حرکته، همون وجود خارجی حرکت، و شیئن به تجددو، یه چیزی که ما به تجدد، تجدد به واسطه اونه، که این میشه مقوله، که حالا در حرکت جوهری میشه طبیعت، و شیئن متجدد که اینم میشه موضوع حرکت، که در حرکت جوهری میشه ماده. ول اول و معنی الحرکه، اولی که همون معنای حرکته که خروج و شیء باشه، و ثانی المقوله، دومی هم که مقوله هست، و ثالثا الموضوع، سومی هم موضوعه. خب و کذا خروج و شیء من القوه، این کذا چران میگن؟ چون تا اینجا از فهاهنا ثلاثه اشیا در یکی از اون تعابیر از حرکت این سه چیز رو بیان کردن که تجدد باشه. خروج هم همینطور، حدوث هم که از نتایج اون حرکت جوهری از حدوث زمانی، اون هم همینطور، در همه اینا همین سه چیز هست. حالا دو چیز هم بعدن اضافه میکنن، یکی زمان و یکی هم ملک و فلک. و کذا خروج شیء من القوه، یعنی مثل تجدد خروج، او حدوث و شیء لا دفعتن، مثل تجدد حدوث، که حدوث، حدوث شیء که همین اجسام باشن، لا دفعتن است، یعنی به واسطه همون حرکته، به طریق همون حرکته، بر اساس حرکت، که حدوث زمانی میشه از فروع و نتایج اون حرکت، غیر دفعیه. و کذا خروج و حدوث معناهما غیر و معنا الخارج من القوه کذالک ابل حادثه و غیر الذی به الخروج و الحدوث، این خروج و حدوث هم مثل تجدد، اینا غیر از اون چیزی هن که خارج میشه از قوه، کذالک یعنی لا دفعتن تدریجن، اول حادث و غیر حادثه و غیر الذی به الخروج و الحدوث، غیر ما به الخروج و ما به الحدوثه، در اونها هم همینطور خارج مثل متجدد میشه موضوع، ما به الخروج و ما به الحادث میشه مقوله، و خروج و حدوث هم که خود همون حرکتن. خب چطور این سه چیز در تجدد، در خروج، در حدوث پیدا میشه؟ تنظیر میکنن و کما ان فی الابیض امورا ثلاثه، ابیضیتون و هی معنا نسبی و انتزاعی، و بیاض و شیء ذو بیاض فکذلک فی ما نحن فی، همونطور که در ابیض، جسمی که ابیضیت بهش منصوب میشه، منصوب الیه بر ابیضیت، سه چیز است، امور ثلاثه، یکی ابیضیت که این یک معنای نسبی انتزاعیه، این منصوبه، این منصوبه ابی ازید، این انتزایی هم که هست مفهومش انتزایی ذهنیه، نه ای که در خارج جسم ابی ازید نداره. و بیازون، یه بیاز داریم و شیء ذو بیاز، این که انتزاعی میگن یعنی معقول ثانی فلسفی، توجه میکنی؟ یعنی درسته که در ذهنه ولی اتصاف در خارجه، در خارج بالاخره متصف میشه به این ابیات، در خارج ابیازیت داره. و بیازون و شیعون زو بیازن فکزال کفی ما نهنوفی، در اینجا هم همینطور. خلاصه سه چیز داریم: فل خروج و تجددی و من القوت الالفعل هو معنى الحركه، خروج تجددی، همون خروج تجدد حدوث، خروج از قوه به فعل که معنای حرکته، ای یکی فل خروج و تجددی من القوه الالفعل، ای فکذالک فی ما ننفی، یعنی اون سه چیز رو مخواد بشموره، یکی فل خروج و تجددی من القوه الالفعل که هو معنی الحرکه، این معنای حرکته، و وجودها فی الذهن لا به حسب الخارج. اینجا اونجایی که دیروزم تذکر دادم که معناش باید معلوم باشه که این وجودها فی الذهن لا به حسب الخارج یعنی چی، و الا نفی اصلا وجود خارجی حرکت میشه با این جمله. استاد رضوان الله تعالی علیه در نسخه‌ای که به خط مبارکشون مرقوم فرمودن حاشیه دارن، اینجا حاشیه زدن برای همین عبارت، همین حاشیه فارسی که دیروز هم عرض کردیم که الان از رو میخونیم، در همین جایی که و وجود حافظ زن لا به حسب الخارج، ایشون مرقوم فرمودن که آنچه از حرکت در ذهن وجود دارد به طور قار و مجتمع می باشد، لکن جنبه سیلانی و جریان آن در خارج است. این حاشیه از ایشون رضوان الله علیه. و اما ما به الخروج منها الیه اولا فهو نفس الطبیعه، و اما ما به الخروج از قوه به فعل اولا، چون آخه بنا شد که اون حرکت در ظاهر رو که ما نسبت میدیم به جسم منتقل بشه به کجا؟ به مرتبه ذات، یعنی پشتوانش در ذات باشه، چون گفتیم منصوب در تجدد و سیلانش تابع منصوب نلی، ای اولا یعنی او خواستگاه. درسته که ما از راه در برهان از راه حرکات عرضی داریم وارد میشیم، ولی میبریمش تا مرتبه ذات، تا متن ذات، خواستگاهش اولا یعنی خواستگاهش، فهیه نفس و طبیعه، خود طبیعته. و اما الشیء القابل للخروج فهیه الماده، موضوع که قابل حرکته عبارت است از ماده. و اما المخرج، اونی که مخرج خلاصه از این قوه به فعلیته، فهو جوهر آخر و ملکی او فلکی، اون یک جوهر دیگری است که حالا یه جوهر مجرد که یا فرشته است یا نفس فلک. و اما قدر الخروج فهو الزمان، و اما مقدار خروج اندازه حرکت میشه زمان. چرا؟ فإن ماهیته مقدار و تجدد و انقضا، چون ماهیت زمان همون مقدار تجدد و انقضاست که همون مقدار حرکت باشه، که اینا مفهوم حرکته. اینم حالا یه نکته ریزی، حالا یه گوشهی داشته باشید. ببینید در اون اول عبارتم که بود که فل حرکت و زمان امرون ماهیته ماهیت و تجدد و انقضا، در او جواب دوم در پایین همون صفحه اول بحث که ما گفتیم خود تجدد ماهیت مفهوم حرکت، انقضا مفهوم زمان، اما اینجا میگه ماهیت زمان مقدار تجدد و انقضاست. حالا الان چیز شد، کمرنگ شد تو ذهنم که اونجا هم استاد یه حاشیه مرقوم فرمودن که ماهیت زمان تجدد و انقضاست و مفهوم حرکت تجدد، که تجدد و انقضا هر دو در ماهیت زمان هست، اما مفهوم حرکت تجدده، تجدد همین نو شدن. خب اشکالی نداره، حالا چون اونجا مثلا توضیح شد، اینجا حالا هر دو برای زمان میاد، حالا شاید مثلا یه همچین نکته ای داشته باشه، حالا اشکالی نداره. خب ولیس وجوده وجود و امر مغایر للحرکه، وجود زمان غیر از حرکت نیست، وجود زمان غیر از حرکت نیست، غیر از وجود حرکت نیست. بل علا قیاس الجسم تعلیمی به نسبت الى الجسم طبیعی، بلکه یه بل باید اضافه کرد، بلکه قیاس حرکت به زمان یا قیاس زمان به حرکت قیاس جسم تعلیمی به جسم طبیعی. کما سیجی و من الفرق بینهما به تعین الامتدادی و عدمی، کما سیجی و در جلد چهارم که مباحث جسم مطرح میشه، در اونجا که مباحث جواهر در جلد چهارم و جسم و اینها، من الفرق بینهما، فرق بین جسم تعلیمی و طبیعی که به تعین امتداد، که امتداد همون جسم باشه، همون صورت جسمیه باشه، که امتداد در سه جهته، تعینش یعنی ممسوخ باشه به یه مساحت معین که میشه جسم تعلیمی، و عدم این تعین که مطلق باشه که میشه جسم طبیعی. ببینید حالا اینم یه نکته، اینم اینجا عرض بکنم، بنابر این جواب سوم و این بیانی که صدر المتعلهین داشتن، حرکت و همچنین زمان که مقدار حرکت و فرقشون به اعتباره، اینها در متن ذات و وجود جسم راه پیدا می کنن. اینی که نسبت داده میشه و معروف است که انشتن زمان رو بعد چهارم ماده بدونه، ماده فیزیکی همین جسم فلسفی است که میگه بعد چهارم ماده هست، یعنی غیر از طول و عرض و عمق یه بعد چهارمی هم داره زمان. این قبل از ایشون در کلمات صدر المتعلهینه، یعنی با همین اثبات حرکت جوهری، وقتی زمان در متن ذات و وجود جسم راه پیدا کرد. چطور جسم این سه تا بعدی که معروفه داره، طول داره، عرض داره، عمق داره، زمانم داره؟ وقتی که زمان یه چیزی خارج از وجود جسم نمیشه، چون معنا نداره. این فرمایش رو رهبر راحل قدس سره در تقریرات فلسفه شون در شرح منظومه شون، حالا اون وقتایی که روش کار میکردیم از اون وقت یادمه دیگه، من بعد نخوندم، یعنی اون چاپ شده ایشون رو همون موقع که کار میکردیم که از ایشون یادمه، این جمله که در اونجا بود که اگر زمان یه امری بیرونی باشه، بیرون از وجود جسم، معنا نداره که زمان، گذشته زمان باعث فرسودگی جسم بشه. اگر زمان یه چیزی بیرون از وجود منه، خب چرا زمان که میگذره من پیر میشم، چرا من فرسوده میشم؟ چرا من افتاده میشم؟ او یه چیزی بیرون از وجود من چه ربطی داره؟ حالا او درخت حیات مرسه فیزه به من چه ارتباطی داره؟ مثلا حالا او چه نقشی در من میخواد ایفا بکنه؟ این که با گذر زمان اجسام فرسوده میشن، کهنه میشن و قبار کهنگی و فرسودگی روشون میشینه، پیر میشن انسانها، این معلوم میشه که زمان یه چیزیه در درون ما، در وجود ما. اینا فرمایشاتیه که صدر المتعلهین داره، اینا اون ابداعاتیست که و نتایجیست که این شخصیت، این مرد بزرگ از همین اثبات حرکت جوهریشون بهره برداری های فراوانی از حرکت جوهری کردن. همونطور که علامه طباطبایی قدس سره به نقل از استاد رضوان الله علیه که می‌فرمودند من از وجود رابط استفاده ها کردم، این اثبات حرکت جوهری هم منشأ نتایج زیادی بوده. حالا تا انشالله اون جواب چهارم. و صلی الله علی محمد و آله.